السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزا شرارو خدمت همه شما شیعیان محبین و سوگواران اعضای سید الشهدا علیه السلام، خصوصا محضر بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خداوند متعال حیات و ممات و حشر حسینی رو به همه ما عنایت بفرمایید. ما در ادامه حکمت ها چون حکمت 18 رو به بهانه حکمت اول و 15 قبلا خوانده ایم، به حکمت 19 میپردازیم. در حکمت 19 امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند من جرا فی عنان عمله عثر بعجله، کسی که در پی آرزوهای خیش بتازد مرگ او را از پای در می آورد. مسئله آرزو در نهج البلاغه و همچنین در قرآن و سایر روایات یه مسئله بسیار جذاب و در عین حال کاربردیه. آرزوها در یک دسته بندی اولیه به دو دسته در نهج البلاغه تقسیم میشه: آرزوهای خوب و آرزوهای بد. آرزوهای خوب هم دوباره به دو دسته تقسیم میشن: آرزوهای مادی که در همین عالم به صورت حقیقی و عینی قابل دسترسی و لمس هستند، و آرزوهای خوب معنوی و اخروی. این آرزوها آرزوهای خوب هستند. در نهج البلاغه شریف و در مکتب قرآن اهل بیت نه آرزوها به صورت مطلق تایید میشن نه به صورت مطلق رد میشن، بسته به این که متعلق آرزوی من چی باشه، یعنی من چه چیزی رو آرزو میکنم، این آرزو داشتن ارزش گذاری میشه. اگر آرزویی باشه که با ظرفیت‌های واقعی و از طریق مقبول و شرعی بشه بهش رسید، اولا دستیابی بهش در بُعد انسانی من اثری داشته باشه، حتی در بُعد مادی انسانی من، اینا میشن آرزوهای ارزشمند. بذارید مثال بزنم. مثلا کسی مثل سلیمان علی نبی جناب عالی و علیه السلام آرزو میکنه که خدایا به من چنان ملک و پادشاهی بده که تا قیامت به هیچکی ندید. خدا هم این آرزو رو برآورده میکنه و حضرت سلیمان علی نبی جناب عالی و علیه السلام تا آخر عمر شریفش از این قدرت و ثروت و جایگاه فقط برای گسترش توحید استفاده میکنه، چون در زمانه زندگی میکنه که دوران شکوه پادشاهان و سلاطین و امثال این هاست و نظائر بلقیس باید فقط با این ضرب شست جلب بشن و جذب بشن. لذا در قرآن میفرماید وقتی خواست بلقیس رو هدایت کنه، او رو وارد یه تالاری کرد که کف این تالار در اون روزگار که این پیشرفت در بخیر مساله ساختمانی نبود ها، در اون روزگار کف اون سالون رو به گونه ای ساخته بودن و طراحی کرده بودن که بلقیس فکر کرد آب دامن لباس چه بالا گرفت، بعد دید نه این نوعی سنگ که انگار آب داره زیر پاش حرکت میکنه. خب قدرت نمایی میکرد با این ثروت و پادشاهی تا بندگان خدا رو به این واقعیت آشنا بکنه که صرف داشتن ثروت و مقام و اینها که لزوما چیز با ارزشی نیست، بالاترین مقام و ارزش رو خداپرستی داره. پس گاهی وقتا اینه، اما گاهی وقتا آدم یه آرزو مادی کوچیک داره، همون باعث سقوطش میشه، همون باعث سقوطش میشه. لذا در نهج البلاغه اگر بخوام خلاصه کنم، سه تا نکته یا سه تا اصل و قاعده در مورد آرزو هست. اولا انسان بدون آرزو نمیتونه ادامه زندگی بده، یعنی زندگی براش ملال‌آور و خسته کننده و زجرآوره. در روایتی از پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که کسی اگر آرزوی درست و حسابی نداره خب بره بمیره. یعنی این دیگه چی زندگی میکنه؟ آرزوها انرژی انسانن برای حرکت، برای مبارزه، برای مواجهه با موانع، برای تحمل سختی ها و دشواری ها. عشقی در وجود انسان، کششی در وجود انسان آرزوها ایجاد میکنن که هزینه رسیدن به خودشون رو تأمین میکنه. پس اصل آرزو داشتن یعنی آدم بودن. از اون طرف اصل دوم اینه که آرزوهای معنوی و اخروی در عالی ترین درجه آرزوها قرار دارن. چرا؟ دلیلش هم کاملا عقلانیست. چون انسان اگر صرفا مادی بود و اگر تمام حیاتش در این دنیا شروع میشد و در همین دنیا هم تمام میشد، خب معنی نداشت که اصلا آرزوی اخروی داشته باشه. اما ما که میدانیم انسان یه موجودی است ارزشمند و برتر که خلق شد یه سیری در عالم بیاد و برگرده به سمت خدا، انا لله و انا الیه راجعون. پس حیات حقیقی و حیات کامل و حیات ماندگار ابدی در آخرته، در دنیا نیست. لذا هر عاقلی اگر بهش بگن آقا این انبار وسائل و تجهیزات، از هر چی لوازم خانگی میخوای، لوازم برقی میخوای، حتی میوه‌جات، سبزیجات، کیف، کفش، لباس، هر چی میخوای هست، اینم کامیون‌هایی که پشت سر هم رایگان برای تو حاضرن بارو ببرن، بهش بگن ببین شما یک نیم ساعت، یک ساعت، پنج ساعت وقت داری برای کل زندگی خودت، خاندانت از اینجا وسیله برداری چیکار میکنه؟ تون تون وسائلی که به درد زندگی خودش پنج ساعت بعد به بعد میخوره برمیداره دیگه. خب دخترم یخچال نداره، پسرم کامپیوتر نداره، لباسای بچه ها دیگه کهنه شده، این وسیله رو ما نداریم. اگه داشت آدمی که بدون زندگی حقیقی بعد از این دنیاست، به جهت اینکه من مانعی جلوش نیست، محدودیتی در اون دنیا نیست، حتی پایان زمانی نداره، چون اصلا زمان در آخرت نداریم، هر چی میتونه در این دنیا آرزوهایی میکنه که ببره اون بر. اما در این حال به قول قرآن ولا تنس نصیب کمن دنیا، بالاخره ما تو این دنیا داریم به یه حد و محدوده زندگی میکنیم دیگه. پس در این دنیا هم نیازهایی داریم، در این دنیا هم رفاهی میخواییم، در این دنیا هم لذتی میخواییم. اون لذتها، اون امکانات، اون رفاهی که بتونه مقدمه بشه، من راحتتر، بهتر، سریعتر و بیشتر خدمت به خلق خدا بکنم، بندگی خدا بکنم، اونم میشه یک آرزوی ارزشمند، ولو که جنسش مادیست و تو دنیا شروع میشه و تمام میشه. آدمی که از خدا میخواد خونه بزرگ داشته باشه، تا اولا زن و بچهش اونجا راحت بشن، ثانیاً بتونه اونجا مهمونی بده، صله رحم برگزار کنه، ثالثا بتونه جلسات مذهبی و علمی برگزار بکنه، این آرزو کلن دنیاست. اما ببین چقدر ارزش داره. پس دومین اصل اینه که آرزوهایی که انسان میکنه گاهی مادی دنیاویست، اما ارزش داره، ارزش داره. کسی که مرکب و ماشین خوب از خدا میخواد که باهاش خانوادش این طرف اون طرف برن راحت باشن، خودش هم بتونه به خدمت به خدا، کسب دانش، کسب معرفت، گسترش دین بپردازه، یا آرزو ظاهرش مادیه و تو دنیا هم هست، چون ما آخرت که ماشین نداریم، اما چقدر ارزش داره. کسی که از خدا میخواد خدای به من شغلی بده حلال، پردرآمد و فاصله منزلم با محل شغل و کارم خیلی کم باشه، بلکه اگه میشه هیچ فاصله ای نداشته باشه. خب این خیلی آرزو خوبی، خیلی آرزو خوبی. پس مسئله دوم اینه. اما مسئله سوم یا اصل سوم اینه که اگر آرزوی دوردست باشه و رسیدن به اون خیلی خیلی راحت نیست، بلکه لازمش اینه که انسان یه مقدار خلاف شرع انجام بده، یکم از عزتش بذاره، یکم قانون رو دور بزنه و خلاصش اینه که ذلت بپذیره. این آرزو آرزوی بسیار خطرناکی است که امیرالمؤمنین دربارش در این حکمت 19 می‌فرماید آن کس که در پی آرزوی خیش تازد، مرگ او را از پای درآورد. یه نکته هم در این حکمت در عبارت عربیش هست، من جرا فی عنان عمله. ببینید یه وقتی هست من یه آرزوی دارم، این آرزو به من کمک میکنه از تنبلی، از اهمالکاری، از خورد وقت تلف کردن و خیلی از آفات اخلاقی نجات پیدا میکنم، چون میخوام به یک هدف عالی برسم. مثلا کسی آرزو داره که به یک رتبه علمی برتری برسه که از طریق اون با این دیانت و انقلابیگری که داره ثابت کنه بچه های انقلاب و بچه های متدین هم خیلی در مراتب علمی بالا هستن و میخواد یک قدرتی رو برای اسلام و نظام اسلامی تصاحب کنه. خب این آرزو الان در مشت این فرده، نه اینکه این فرد در مشت اون آرزو باشه. خب یه نکته خیلی ویژه‌ای رو عرض کنم، اگر آرزو مهار ما رو گرفت، هر جا دلش خواست کشید برد، این آرزو غلطه، حتی اگر به ظاهر معنوی باشه. مثلا یک کسی خدای نکرده در مسیر سیر و سلوک این آفت دچار روحش بشه که به هر قیمتی دلش بخواد که حتما تیولرز داشته بشه، این آفت حتی ممکنه کاری کنه که این گرفتار اطاعت از ابلیس بشه، عاشق این باشه که کراماتی داشته باشه، این آخر به دام ابلیس میفته و قدرت شیطانی میگیره. پس یه وقتی از من مهارم دست آرزومه، آرزو هر چه دلش خواست میکشه، این هر چی باشه غلط، انسان رو آخر هلاک میکنه، این میشه حکمت نزده. اما یه وقتی هستم من مهار آرزوام دستم گرفتم، اونجوری که خودم عقلم تشخیص میده، شر به من میگه، مدیریت میکنم. نشونه این که کسی آرزوهاشو خودش مهار کرده اینه که هر جا یک آرزوی حتی معنوی با یک تکلیف دینی تعارض بکنه، دست از آرزوش میکشه و وای میسه پای تکلیفش. مثال در زمان دفاع مقدس، خب همه ما آرزو داشتیم امام رو از نزدیک ببینیم، مثل الان که شما همه دوست دارید نایب امام زمان رو از نزدیک ببینید، درسته؟ در اون روزگار به شهید ابراهیم هادی گفتن که پاشو، هماهنگ شده همه دوستان رزمنده های مثلا مجموع شما دارن میرن زیارت امام. خب شرایطی بود که تکلیف دفاع مقدس و امثال این رو زمین بود. ابراهیم هادی اونجور که نقل میکنن میگه ما امام رو برای اطاعت میخواییم، نه برای زیارت. یعنی از یه چیز معنوی. یا فرض بفهمید در شرایطی که جامعه به شدت به کار شب و روزی مسئولی نیاز داره، به یه مسئولی زنگ بزنن بگن آقا امسال تشریف بیارید برید حج، در حالی که قبلا اگر مستطیع بوده حجش رفته، یا الان هم اصلا مستطیع نیست، مثلا سازمان حج زنگ بزنن یا شما چون وزیری وکیلی بیا برو حج، اگر وایستاد گفت آقا الان تکلیف من مجلسه، تکلیف من اداره کردن این وزارتخونه است و نرفت، یا آرزوی معنوی رو کنار گذاشته اما تکلیفش رو انجام داده. نشانه این که کسی مهار آرزوهاش تو دستشه اینه که هر جا با تکلیفی تعارض بکنه، آرزو میذاره کنار، حتی اگر آرزوی معنوی باشد. با این نگاه امیدواریم خدا متعال به ما کمک کنه اولا آرزوهامون ارزش داشته باشه، ثانیاً تا میتونیم آرزوهامون رو برای آخرت خودمون که دست خالیه ذخیره کنیم، سالسان مواظب باشیم انان و لجام و مهار ما دست آرزوهامون نیفته. ان شاء الله در این روز عاشورا برای صبر و قلب امام اثر و نفوذا دعا کنید و هر جا هستیم برای همدیگه خیر دنیا آخرت رو طلب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و